اصلا تمام توجهی که به منظومه افت شده با تمام عناصر پیچیده و مرکب و پرتعدادش، مثلا خود پوشش شعری، مثلا ضوابطی که در کلام زن وجود داره، هم محتوای کلام هم آهنگ کلام، ضوابطی که تحت عنوان اخلاق زهو ما ازش یاد میکنیم در کلمات حضرت امیر آمده که زن باید در واقع حالا به تعبیر بنده با اقتدار صحبت کنه، نرمش در کلماتش نباشه، فاصله داشته باشه. حالا بعضا تعبیر به تکبر در کلام زن کردن که باش موافق نیستم البته. یه قاطعیت و جدیت و جزمیتی که لازمه تأکید بر جنبه های انسانی اوست و فاصله گیری از جنبه های خاص جنسیتی اوست. این قواعد متکثر، عدم اختلاط و عدم تبرع، جناب از برای چه آمده؟ اگر بنا بود زن فقط خودش باشد و همسرش و روابطه با او و در خانه و پرده نشینی و فاصله از اجتماع و نبودن در تحولات و تلاطمات اجتماعی، این همه قواعد در این رابطه به چه دلیل اساسا
یعنی آمده؟ متفرع بر حضور زن در جامعه است.
چه دیده شده؟ یعنی این دیده
از این باشه
شده،
پس این ضوابط معنایی نداره.
یا قواعد بیشماری از دین اصلا فشل میکنه بخشی از دین، مثلا قواعد مربوط به مالکیت اساسا به نظر شما برای چیست؟ ارث اصلا برای چیست؟ برای چی همچین زنی اینقدر تقلیل یافته باید اصلا مالک شیء باشد؟ وقتی قرار باشه هیچ استفاده ازش نتونه ببره و بهره‌ای ببره و بهره‌مند کنه جامعه رو. و بسیاری از طولیت‌هایی که در این رابطه تصویر میشه برای زن در فقه ما، خب اینا همش در این نگاه به نظر من غیر برآمده از مدل اجتهادی دینی، که همونجور که آقای دکتر به درستی فرمودند که اگر هم در دوره‌ای حتی به سطح فتوا رسیده که ما اینا اصلا نگاه غالب نمی‌دانیم، به خصوص در ادبیات ولایت فقیه و گفتمان انقلاب اسلامی حتما نگاه غالبی نیست و نگاه غالب همون الگوی سوم است، اما اگر هم بوده بر اساس شرایط اجتماعی بوده و ناظر به موارد خاص، ولی ما بهش عنوان رو الگوی در واقع حالا به تعبیر مسلط هرگز نمی‌دانیم و برآمده از الگوی اجتهادی. پس این یک نکته که باید بهش توجه داشته باشیم که ما در واقع تازه مطالبه گر و پرسشگریم در این رابطه که واقعا با این بحث چه میکنن. و نکته دوم فقط کوتاه بهش اشاره میکنم چون بحث ناقص میمونه، در نوبت بعد توضیح میدم. اتفاقا همین بحث تربیتی است که فرمودن با این فربه شدن مسئله تربیت و ابعاد پیدا کردنش در جهان معاصر، اساسا شما در هر دوره تصویر کنید بحث تربیت رو به شدت پیچیده است. مگه ما نمیگیم تو دوره کودکی اول بیشترین میزان شخصیت هر فردی شکل میگیره؟ خب این شخصیت بناست بعدن منجر به تحولات و تغییرات و کنشگری های اجتماعی بشه. این شخصیت هم بناست تو خونه و تحت مباشرت مادر و نظارت مستقیم او، حرکت مستقیم او انجام به این با مدیریت پدر. خب شما بفهمید که چگونه است که مادری که کاملا مجرد فراغت داره، فاصله داره از فضای اجتماعی، چون من تأکید میکنم فضای اجتماعی الزاماً حضور در اجتماع بلاز فیزیکی مد نظر نیست، که اونم از لوازم قطعیش البته، ولی چطور ممکنه کسی که این نگاه اجتماعی رو نداره، فهم اجتماعی رو نداره، مسائل درک نمیکنه، پیچیدگی مسائل تربیت رو در ادوار مختلف به ویژه زمان حاضر درک کنه که بعد بتونه کنشگر موفقی در امر تربیت باشه؟
بله، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی که باز هم ضرورت حضور زنان در جامعه رو در نقد الگوی اول، یعنی الگوی خانه‌نشینی مطرح کردید که کاملا واضح و رساست. اما یکی اشکال دیگه که باز مطرح میکنن که حالا انشالله جناب استاد هدایتیان پاسخ میفرماین، خیلی از این بزرگان صاحب نظران که حتی از جایگاه افتا بر مردم نظر میدن که دلسوز هم هستن در این که واقعا دلسوز جامعه اسلامی ما هستن و میخوان جامعه ما از نظر اجتماعی سبقه اسلامی داشته باشه، یعنی در این که اینها از این نگاه دارن مسائل دنبال میکنن هیچ تردیدی نداریم. اما این نکته ای رو که بیان میکنن احتمالاً یا بگم مثلا قطعاً قابل نقد است که میگن اصلا حضور زنان در جامعه با توجه به آنچه که ما داریم میبینیم مساوی است با حضور غیر شرعی، یعنی غالب زنان رعایت نمیکنن. مثال میزنن مثلا در مسابقات ورزشی میگن اون چیزی که ما میخواییم اتفاق نمیافته، گفتیم بعد سالن جداست، ناظر خانم ها هستن، داور خانم ها، همه اینو مراعات میشه، اما به هر حال باز میبینیم که اون چیزی که باید باشه نیست. یا در مصادیق دیگه، چون حضور زنان در جامعه مساوی است با رعایت نکردن مسائل شرعی، پس ما از حضور در زنان در جامعه صرف نظر میکنیم و عطایش را به لقایش میبخشیم و خیلی روی مسئله تاکید دارن. البته بخشی از مواردی که الان ملاحظه میکنیم با آنچه که اینها میگن تطابق داره، ولی به هر حال این نگاه قطعا قابل نقد هست. این رو هم میخوام از عطالی بفرمایید.
اینکه یک بانویی بگه که چون اغلب حضور نادرست و ناپسنده پس من از حضور صرف نظر میکنم، قابل احترامه ده. اما پس من جلوی حضور رو میگیرم، این مسئله دومه. اینکه کسی نخواد تو این شرایط باشه که قابل احترامه دیگه، ولی من از یک الگویی حرف میزنم که قرار نظام حقوقی ما بر اساسش پای ریزی بشه.
نه حالا اونا همینجا میگن، میگن این الگو اصلا تحقق پیدا نکرده، ما که ندیدیم
الان ما که خوبا. داریم میبینیم که هستی
حالا اونا اینجوری میگن.
به اضافه این که مثلا شما الان میگید چون تو کشور ما ربا وجود داره، ما میگیم که میشود نظام اداری ما، روابط اقتصادی ما غیر ربوی هم باشه و اگر تا حالا دقیقاً اینطور نبوده، این یا ارادش نبوده یا تو بخش مدیریت ما مسئله داریم. ببینید جناب آقای موسوی نژاد عزیز، تا حدود این اختلاف نظرها گریز ناپذیره. خود شما ظاهرا مجری برنامه زلال احکام هستید دیگه، درسته؟ من. مقلدین محترم سال میپرسن، شما فرمایید حضرت آیت الله الف اینطور میفرمان، حضرت آیت الله به این اجتهاده، درسته؟
من.
و جامعه اتفاقا با تضارب آرا رشد میکنه. من استقبال وجوه الآرا فرمایش آقا امیرمومنین دیگه، وقتی که مردم به استقبال آرای گوناگون میرن. بنابراین این تا وقتی که تضارب آراه نمیشود برش خورده گرفت، این فضا را هم باید باز کرد. ولی من عرضم اینه که الان این دوتا دیدگاه هر دو درسته، ما داریم میگیم نه اون درست نیست. حرف امروزمونم نیست، من کتابمو که سالها پیش نوشتم که من که شاگردم که مرحوم مطهری که تو فضای قبل از انقلاب داره الگو سازی میکنه، که الان جناب استاد سرکار خانم دکتر اشاره کرده به بعضی از عرصه ها. ببینید الان من دوتا آیه قرآن میخونم، آخه اینا که جلومون قرآن که، این آیاتش که دیشب بر من که وحی نشده که. ببینیم تو بحث مالکیت فرمودن،
من عذرخواهی میکنم که این نگاه رو مطرح کردم، چون هم از جانب بعضی از مراجع معظمه تجدیدی مطرح میشه و هم از تریبون نماز جمعه که به هر حال باید معرف تراز انقلاب و نقش نظام باشه، از اونجا هم داره مطرح میشه.
ما انتظار داریم اونها این دیدگاه رو حداقل بگن، ولی این که بگیم این است و جز این نیست، حالا ما هم حق داریم بگیم نه خیر واقعا اون نیست و این یکی دیگه است.
من نمیدونم حالا درست گفتم.
منظور شما متوجه شدم.
اینها میگن چون غالب این حضور بر طبق موازین شرعی نیست و داره این همه گناه و معصیت اتفاق میفته، پس ما از این نظریه حضور اجتماعی زنان صرف نظر کنیم.
ببینید این آیات رو ما الان چجوری تو چه ظرفی تعریف میکنیم؟
بله.
آیا این آیات در حصار خانواده قرار میگیره یا اتفاقا در کف جامعه دیده میشه؟ آیه 32 سوره مبارکه نساء، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اکتساب این مربوط به ارث که نیست، که اکتساب یه عمل ارادی و اختیاری دیگه. ارث مالکیتی است که سببش قهریه، یعنی وقتی که فردی فوت میکنه به صورت قهری اموالش به ورثش میرسه، طبیعتا همسرش و دخترش هم ارث میبرن. اما اکتساب یک عمل، یک فعالیت اقتصادیه. خب این فقط مال خیاطی کردن درون خونه است یا نه برای صحنه جامعه هم زن فعالیت اقتصادی میکنه؟ آیه بعدی توبه 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنون و مؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن، بعضی اولیاء بعضی دیگرند امر به معروف و نهی از منکر میکنند. اینجا در امر و معروف نهی از منکر فقط روی مردان نیست، روی زنان هم هست. زنان کجا قرار نهی از منکر کنند؟
حتما تو خونه دیگه.
پس این تو جامعه دیده شده. بله. واضحه. من فکر میکنم که خیلی نیازی نیست که، بلی یادآوری این آیات خوبه، این که تو پیام مقام معظم رهبری اونجا بحث ولایت اجتماعی زنان مطرح شده، یکی از کلید واژه‌هایی که به کار رفته. ما هر کجا میریم میگن که چرا گفته ولایت اجتماعی، مگه زن ولایت داره؟ میگم ولایت اجتماعی که از ارساش همین از منکر همین آیه است دیگه، همین آیه هست. ولایت اجتماعی که لزوماً تصدی مناسب سیاسی ولایی که نیست، که اونم تو بعضی از حوزه ها پذیرفتنیه.
حالا باز یک نگاهی که وجود داره که این راهی تقویت میکنم، من خودم رو نگاه میکنم، شخصی ما به زن یک نگاه موجود خیلی مقدس، محصور، عفیف، که همه جوره باید بر حال همه مسائل مربوط به حضور در جامعه دربارش مراعات بشه. ما این نگاه رو داریم،
هم خودو مراعات کنه هم دیگر رو مراعات کنه.
بله الان چون رو بحث در مورد زنان ما بیشتر رو این تاکید داریم. بله اون که حرف درستی که همه باید مراعات کنن.
اتفاقا چون بحث زنان، اجازه بدین همین جای نگاه اصلاح کنیم که منظومه عفت وقتی تبیین داره میشه از دیدگاه قرآن، از بحث نگاه شروع میشه. نه اصلا از بحث کنترل نگاه، یعنی اگر تمام ضوابط هم رعایت بشود ولی خودداری و خیشتنداری در مردان نهادی نشود و هم در زنان البته متعاقبش، هرگز اون اتفاق یعنی عفت ورزی اجتماعی صورت نمیگیره.
احسنتون، دقیقاً همینطوره. حالا من میخوام بگم اونا میگن چون این نگاه ویژه و خاص درباره حضور اجتماعی زنان هست، پس ما باید این رو کاهش بدیم به حداقل و ضرورت ها. بعضی هم این نظر رو دارن و لذا
من پیامدهاشو براتون میگم
و لذا تبلیغ هم میکنن و مصرم هستن و مخالفتاشون هم صراحتا اعلام میکنن.
من پیامدهاشو براتون
بفرمایید.
یکی از پیامدهاش استضعاف فکری زنان،
یعنی در حقیقت ما داریم زنان رو خودمون به نوعی عقب
میرانیم، عقب نگهشون میداریم. از نظر فکری روش نمیکنن. کاری که خودمون کردیم بعد باید به آفریدگار نسبت بدیم، بگیم خداوند آنان را ببخشید مثلا ناقص العقل آفریده بود.
بله.
اینطور هست یا نیست؟
بله. بله.
ببین اگر عرصه‌های حضور اجتماعی در اختصاص و انحصار مردان باشه و خانم‌ها، و بالاخره حضور اجتماعی که میگیم درس خوندن یکیشه، فعالیت اقتصادی یکیشه، ارائه خدمات یکیشه، خب اگر قرار است بگیم چون اینجوریه پس نباشن، من سوالم اینه آیا جز اینه که مردها از نظر علمی روش میکنن و بانوان از نظر علمی روش نمی کنند و این استضعاف فکری هست یا نه؟
من.
حضرت آیت الله نوری همدانی در کتاب جایگاه بانوان در اسلام میاد یک جدولی رو نشون میده، زنان راوی حدیث نشون میده در دورانی که شرایط اجتماعی برای حضور زنان محدود شده بود تعداد زن راوی حدیث هم کاهش پیدا میکنه.
بله.
وقتی حضور اجتماعی فراهم میشه میبینیم که اینها خودشون رو نشون دادن.
بله.
زنان راوی حدیث ها، شما الان کتاب هایی که معجم رجال هست دیگه شده معجم رجال دیگه. خود کلمه رجال هم اونجا چرا؟ چون فرض بر اینه که ربات احادیث همه مردن، در حالی که ما میبینیم حضرت زهرا سلام الله علیه کرسی درس داره.
من.
درسته؟
بله.
خب حالا حرف اینه، ما روایاتی داریم که آیاتی داریم که ناظر به حضور اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی زنان و مردانه.
من.
روایات و آیاتی هم داریم که در از حضور اجتماعی بیم میده.
من.
حالا ما اینا را اگه بخوایم جمع بکنیم با سیره خود اهل بیت و زنان مسلمان در تاریخ اسلام بخوایم تطبیق بدیم، به چه نتیجه دست پیدا میکنیم؟
بسیار خوب. حالا ما هرچی اشکال و نقد مخالفان رو مطرح میکنیم میبینیم که به بیان آیات و روایات مراجعه میکنیم خیلی از پایگاه فکری ضعیفی برخوردار، یعنی قابل
به نظر ما اینطور
همینطور.
حالا من فقط یکی از پیاماتاشو گفتم، 4-5 شو دیگه شو میگم.
خیلی متشکرم. ما یه فاصله میگیریم، انشالله با شما عزیزان خواهیم بود. کارشناسان محترم برنامه فقه پویا و بحث رو در موضوع الگوی سوم زنان پی میگیریم، مباحث ارزشمندی که کاملا منطبق بر نیاز روز هست و انشالله بتونیم آنچه که وظیفه ما هست در این چند برنامه که با این مبحث به پیش میریم انجام بدیم و مرضی حق تعالی و لطف عنایت ائمه علیهم السلام باشه. با رادیو معارف هستید، برنامه فقه پویا.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست.
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی متشکریم از همراهی شما بزرگواران. فقه پویا رو میشنوید. در بیان معرفی الگوی سوم زنان وارد الگوی اول شدیم که حالا تعبیر از آن شده به خانه‌نشینی زنان. ویژگی هاشو گفتیم، نقدهایی رو که وجود داشت رو داریم بهش میپردازیم. جناب استاد عدنی وارد بیان ادله شدن. در حقیقت وقتی میگیم نگاه فقهی، یعنی آیات قرآن و روایتی که در این خصوص هست و دقیقا مشخص میکنه منظور از آنچه که در خصوص رعایت حضور زنان در جامعه شده، یعنی شیوه های حضور زنان در جامعه با بیان ادله شیوه‌های خاصی که باید ما اون رو تبیین کنیم، نه اینکه اصل حضور زنان رو محدود کنیم و در حقیقت اصلا بعضی هم بگیم اصلا اصل حضور زنان در جامعه رو نپذیریم. خب استاد استفاده میکنیم، به آیات اشاره داشتید.
من به نظرم باید یک نکته رو هم یادآور بشم. ما باید بین محدودیت‌های ناشی از جنسیت با محدودیت‌های ناشی از زوجیت تفاوت قائل بشیم.
بله.
ما الان داریم راجع به جنس زن و اینکه آیا حیثیت زن بودن محدودیت‌هایی برای حضور اجتماعی و نقش آفرینی ایجاد می‌کنه، اما اینکه حالا اگر این زن متأهل شد، شوهر داره یا فردا مادر شد، این حیثیت زوجیت یا مادری چه ملاحظاتی داره، این مسئله دیگری است. یعنی ما ممکنه در بخش دیگری از برنامه بگیم این زن بخواد بره تو جامعه فعالیت کنه، هماهنگی با شوهرش میخواد، ممکنه بحث اذن شوهر مطرح شه، کما اینکه در مورد مردی که بعد خانواده داره او هم زوجیت براش محدودیت هایی میاره.
بله.
مثلا شما با عنوان یک مرد میتونید برید فرض کنید همه جای دنیا رو بگردی، سفر زیارتی و سیاحتی و یا در مقابل همسر تعهداتی داری. فقها اینجا مباحثی دارن دیگه. من عرضم اینه که الان ما داریم اینو صحبت میکنیم، آیا حیثیت زن بودن مانع از حضور اجتماعی است یا نه اون میتواند حضور اجتماعی داشته باشه، شیوه حضورش را باید ما راجبش صحبت بکنیم. مسئله اینه. کسانی که از الگوی خانه نشینی دفاع میکنن، اینها به بعضی از آیات و روایات استناد میکنن.
بله.
که به نظرم خیلی بحث نفسگیریه که ما بتونیم این ادله رو بررسی کنیم و ببینیم آیا به همون نتیجه‌ای که اونا رسیدن میرسیم یا نه اینجا یه ملاحظاتی وجود داره. یکی از دلایلشون از قرآن همین آیه است که تو برنامه قبل هم بنده اشاره داشتم، آیه 33 سوره مبارکه احزاب. در بخشی از این آیه آمده و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ترجمه این آیه اینه: و در خانه های خود قرار گیرید و همچون دوران جاهلیت نخستین با خدارایی ظاهر نشوید.
بله.
برخی مفسران که من حالا به بعضی از اونها دسترسی پیدا کردم، مثلا بعضی نوشتن هرچند این آیه، آیه 33 سوره احزاب خطاب به همسران پیامبره، ولی با الغای خصوصیت آیه شریفه رو ما حکم عام ازش استنباط میکنیم و میگیم شامل همه زنانه. آیه خطاب به ازواج نبیه، ولی ما میگیم که همسر پیامبر بودن خصوصیت نداره.
بله.
اون حیثیت زنانگی دخالت داشته که خدای متعال فرمود که تو خانه ها بمانید تا آخرش.
یعنی این روش در بهره‌گیری از آیات قرآن متداول هست دیگه. یعنی متداول اینجا... هست الغای خصوصیت متداول هست دیگه.
بله بله.
پذیرفته
مثلا
شده.
مثلا الان تفسیر المبین مغنیه، قرطبی در جامع احکام القرآن، زهیلی در تفسیر المنیر و بعضی دیگه این بله. استنباط رو با عبارات مختلف به عمل آوردن.
بسیار.
ما عرضمون این است که با فرض این که بتوانی به الغای خصوصیت کنی، چون الغای خصوصیت هم ما قبول نداریم. چرا نداریم؟ چون خود قرآن به زنان پیامبر میگه که شما با بقیه فرق دارید. آیه 30 و 32 همین سوره احزاب.
بله.
لستن که احد من النساء، اشتباه تلاوت امیدوارم نکنم، شما مثل بقیه نیستید. چرا با بقیه چه فرقی دارید؟ تعبیر قرآن اینه: یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، هر یک از شما کار ناروای انجام بده، ضعفین من العذاب داره، دو برابر عذاب میبینه. چرا دو برابر؟ چرا یه زن معمولی کار ناروای انجام بده، گناهی که داره وقتی همین گناه رو همسر پیامبر انجام بده، گناهش دو برابر، عذابش دو برابره؟
بله.
به خاطر اینکه تو یه موقعیت خانوادگی خاصی داری، کار ناروای تو یه دلیلش به خود فرد به تو برمیگرده، یه دلیلش به اون جایگاهی که تو توش جلوس کردی، یعنی باعث میشه که شخص پیامبر را بدنام بکنی.
بله.
پس وقتی یا اصلا در آیه دیگری خدای متعال به همسران پیامبر و به مردانی که با همسران پیامبر میخوان ارتباط مثلا اجتماعی داشته باشن، میگه اگر از اونها چیزی میخواید من وراء حجاب باشه. خانم امین تایید میفرمایید که حجاب در اینجا به معنی پوشش نیست؟
بله قطعا.
پوشش که حکم عمومی همه مسلمان، همه زنان مسلمانه. ما یه حکم پوشش داریم همه زنان، علاوه بر این حکم ویژه‌ای داریم که اگر یه مردی از همسر پیامبری متاعی خواسته، میگه من ورای حجاب باشه. این ورای حجاب یعنی حائلی بینتون باشه. آیا ما میتونیم بگیم اینجا ملغا خصوصیت میکنیم و هر مردی از هر زنی کالایی خواسته، متاعی خواسته، حالا مرد همسایه رفته در زده خونه همسایه، گفته خانم ما پیازمون تموم شده مثلا، یا فلان ظرف رو نمیدونم تو مناطقی که مردم کشاورزن فلان وسیله رو، آیا لزوماً در این مورد هم باید من ورای حجاب باشه یا پوشیدگی بدن زن کفایت میکنه؟
دقیقاً برعکس، یعنی آیات سوره نور که ضوابط پوشش رو مطرح میکنه اتفاقا منافات داره به این برداشت. یعنی باید پاسخ بدن که چرا پس اون آیات شیوه خاصی از پوشش رو که اصلاح شیوه های گذشته است رو داره مطرح میکنه. اگر قرار بود در پس پرده باشه و پوشش به این معنا، خب دیگه نیاز نبود به اینکه به اون عرصه خصوصی، یعنی خصوصی تا این عرصه که انتخاب لباسه دخالت داشته باشه دیگه.
احسان با شما. پس ما به یک تناقضی در ظاهر آیات میرسیم اگر بخوایم به چنین الغای خصوصیتی دست پیدا کنیم.
بله.
مثلا عرض میکنم در یکی از آیات قرآن که گمان میکنم از قضا تو خود همین سوره مبارک احزاب باشه، ما میبینیم که تفسیر قومی شأن نزولش هم آورده، ما میبینیم که بانوان مسلمان وقتی میخوان برن مسجد شبانگاهان نماز خود را به جماعت با پیامبر بخوانن، بعضی از این جوانان مزاحمت‌های کلامی براشون داشتن، سخنان ناروا میگفتن. خب سوال اینه، الان لطفاً بحث و دقت کنید، شبه، خروج زن از منزل هم واجب نبوده، میخواسته بره مسجد نماز رو به جماعت بخونه. جامعه یعنی مسیر هم امن نبوده، چون جوانانی بودن که مزاحمت درست میکردن. اگر این جوری که این بزرگواران برداشت کردن درست باشه، انتظار میرفت خدای متعال به این زنان بفرماید که شما تو خونه هاتون بمونید. آیا چنین فرموده؟ اینطور نفرموده. من آیا رو عرض میکنم، خدای متعال به این قبیل از بانوان فرمود شما وقتی از خانه هاتون خارج میشید پوششتون رو درست کنید، این برای این که به وقار شناخته بشید، این برای این که به عنوان یک بانوی عفیف و پاکدامن شناخته بشید و مورد ایزا و اذیت قرار نگیرید. ببینید بحث امنیت اجتماعی زنان رو یه پای قضیه رو شیوه حضور خود اونا قرار داده. که تو اگر از خودت به قول جوانان امروزی آلارمی ندی، تو از خودت یک نشونی نداشته باشی که دیگری رو به خودت بخانی، تو سخنت فروتنی نباشه، تو پوششت چنین نباشه، تو به گونه ای از خونه بیا برو مسجد، ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. درسته تعبیر آیه بله. به نظرم اینه بله. این برای این که شناخته بشی به چی؟ بحث برانگیزه
بله.
شناخته بشه متأهلی، شناخته بشه برده نیستی، شناخته بشه عفیف هستی، اینو بحث برانگیزه
بله.
من الان میخوام عرض کنم اگر اون برداشتون بزرگواران درست باشه که حضور اجتماعی زن رو قرآن بر نمیتابه و قرنفی بیوته کنه، پس با این آیات منافات داره، چون این آیات دقیقاً
بله.
غیر اینو میگه. علاوه بر این ما اصلا بگیم که گیرم شما الغا خصوصیت هم بکنی
من.
از خود این آیه هم خانه نشینی استنباط نمیشه. اینو مرحوم مطهری گوشزد کرده. چرا؟ چون این آیه ادامه چیه؟ اینجوریه دیگه، و قرن فی بیوت کن فلا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا ولا تبرج نه. این ادامهش میگه شما چون دوران جاهلیت نخستین تبرج نکنید. این دقیقا همونیست که داریم عرض میکنیم، این شیوه حضور مد نظرش بوده
بله.
نه اصل حضور. اگه قرار با تبرج تو جامعه باشید بهتر تو خونه بمونید یا برید تو خونه بمونید. بنابراین عرض ما در مورد استدلال به این آیه خلاصش اینه، اولا الغای خصوصیت نمیتونیم بکنیم
بله.
چرا؟ چون اگر بخوایم الغای خصوصیت بکنیم، اولا با خود آیات دیگه که میگه شما از واجنبی و بقیه زنان فرق میکنید منافات داره، ثانیا به یه نتیجه خواهیم رسید که با سایر آیات هماهنگ نیست
بله.
از این گذشته خود این آیه هم به تعبیر مرحوم مطهری، من عبارات مرحوم مطهری رو دارم، فکر کنم دیگه زمان نداریم بخونیم، آیه مطهری میفرد از خود این آیه هم لزوم به خانه نشینی استنباط نمیشه به قرینه بخش اخیرش.
خیلی متشکرم از حضرت علی جناب استاد هدایت نیا که با بیان آیات نورانی قرآن کریم دقیقا آنچه را که مربوط به حضور زنان در جامعه هست که چگونه باید باشه و آیات روی چه محوری دارن تأکید میکنن کاملا مشخص کردید که در هیچ کدوم از این آیات روی اصل حضور زنان در جامعه هیچ ممنوعیت وجود نداره و چنین برداشتی نمیشه. در حوزه کیفیت و شیوه حضورشون نکاتی هست که آیات میگن که کاملا مشخص بود. البته تبیین آیات و بیان کامل آن قطعا وقت بیشتری رو میطلبه که حالا بخشی از این مباحث رو ما واگذار میکنیم به فرصت‌های بعد که در خدمت شما بزرگواران هستیم. در پایان برنامه این نوبت فقه پویا در خدمت سرکار خانم امین مجد هستیم. یک جنبندی از مباحث برنامه امروز ما رو انشاءالله ارائه بفرمایید.
ما در ادامه مباحث چند جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که در دستگاه فقهیمون بیاییم بررسی کنیم، یعنی اون ورودی ها رو در باب ادله، و بعد هم ببینیم آیا زبان ادله آن برداشتی است که از این صورت گرفته بعضن، یا اینکه ما پاسخ های جدی داریم در رابطه با این برداشت ها. در مجموع میشه گفت دو دسته پاسخ ما داریم بعد از مطالعه ادله که حالا به تفصیل قطعا بررسی خواهد شد، یکیش امروز توسط جناب آقای دکتر مطرح شد. یک پاسخ به این ترتیب هست که ما در اون برداشت ها رو بیم تحلیل کنیم دلیلش چه بوده و از دل خود آیات پاسخهایی براش داشته باشیم. مثلا فرض بفرمایید این که بحث نرمش در کلام مطرح میشه به عنوان یکی از لوازم مسئله حرمت، این که اگه کسانی قائل به حرمت حضور شدن، یکی از دلایلشون هست که خب ما ادله‌ای داریم که مثل همین حرمت نرمش در کلام نتیجه حضور رو پیوند میزنن با در واقع این آثاری که به وجود میاد. ما در پاسخ خواهیم گفت که اتفاقا ما وقتی مراجعه میکنیم خود فقهای اعظم مثلا در همین مورد خاص امام صاحب جواهر اتفاقا برداشت و عکس دارن، یعنی میگن قواعدی که اینجا آمده نشان دهنده اینه که اصلش هیچ معنی نداره، یعنی صدای زن هیچ معنی ندارد اما باید ثابت مند باشه، حضورش معنی ندارد اما باید ثابت مند باشه. یه دسته از پاسخام در واقع علاوه بر پاسخهایی که در اون متنی میدیم و از آیات پاسخ میدیم برداشت ها رو تصحیح میکنیم، دست از پاسخ هم پاسخ های انتقادی است و توجه نکردن به یه بخشی در کنار بخش دیگر. یعنی در واقع ما میخواییم این رو عرض کنیم که این استدلال لازمش این است که شما یه بخشی از آیات رو و یا حتی در آیات یه بخشی از یک آیه رو مثلا صدرش رو بپذیرید و یک برداشت خاص رو بهش نسبت بدید و ذیل آیه رو رها کنید یا آیات دیگر رها کنید و این مجموعه رو در کنار هم نبینید. یه نمونهش اشاره شد، انشاءالله نمونه های دیگرش در برنامه های آتی بررسی و تحلیل خواهد شد.
خیلی متشکرم از حضرت عالی سرکار خانم دکتر زهرا امین مجد مدرس و پژوهشگر محترم حوزه و دانشگاه و همینطور از جناب استاد دکتر فرج الله هدایت نیا عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که مباحث بسیار ارزشمندی رو در خصوص الگوی سوم زنان مطرح کردن. البته ما همچنان در بحث الگوی اول که تعبیر شده بهش به الگوی خانه نشینی هستیم و ویژگی هاشو گفتیم و آنچه که به عنوان نقد به این نوع از الگو هست با استفاده از آیات و روایات بیان شد. انشالله در فرصت های بعد این بحث بسیار مهم رو پی خواهیم گرفت. از عنایت و همراهی شما شنوندگان خوب رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 14:50 میتونید شنونده مباحث کارشناسان برنامه فقه پویا باشید. 30553 سامانه پیامک رادیو معارف هست که سوال هاتون رو در خصوص موضوع برنامه میتونید از این طریق برای ما ارسال کنید. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری ایران است. اینجا ایران است. شبکه معارف صدای جمهوری جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سرچشمه هنر.